بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندیم از اینکه بیننده برنامه خودتون روشنای احکام هستید. همچنین لازم میدونم از طرف خودم و تمام عوامل برنامه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو تبریک عرض کنم. انشالله به برکت خون شهدا عاقبتون ختم به خیر بشه و انشالله با کار جهادی مسئولین انشالله وضعیت اقتصادی هم سر و سامان بگیره. در خدمت حاجی فقیهی عزیز هستیم، کارشناس محترم احکام. خدمتشون سلام عرض کنیم و برگردیم با سوالات شما همراه خواهیم بود. حاجی سلام علیکم.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. تبریک عرض می کنم سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن را. انشاءالله امیدواریم این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به دست مبارک حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای انشاءالله متصل بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. خب شما میتونید با برنامه خودتون روشنای احکام در ارتباط باشید. راه های مختلفی هست برای اینکه سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. یکی از راهاش و سایه‌ترین راه اینه که همین الان تلفن رو بردارید و با شماره‌ای که زیرنویس میشه برای شما عزیزان تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مستقیما با بیان و توضیح خودتون از حاجی فقیهی عزیز بپرسید. راه دیگه‌اش هم اینه که میتونید از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید و از طریق واتساپ یا ایسا و یا از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام با آدرس احکام_ولی_از_تی‌وی میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. در طول هفته غیر از یک شنبه ها و سه شنبه ها که در خدمت شما عزیزان هستیم سوالات خودتون رو ارسال کنید، حتما سوالات شما پرسیده خواهد شد. خب آقا اگر اجازه بفرمایید سوالات رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوال اینه که گفتن پولی در حساب بانکی هستش، 3 سال مونده تو حسابمون. اگر خمس اونو پرداخت کنیم و از این به بعد هر پولی که واریز کنیم، آیا باید خمس اون پولای بعدن هم باید داده بشه یا نه؟
مسلمه که اون پولهایی که قبلا در واقع خمسش پرداخت شده اونها خمس نمیگیره، ولی هر پولی که بهش اضافه بشه به اون مازادش خمس تعلق میگیره اگه سال جدید روش بگذره. البته این هست که اگر میخوان برداشت کنن از اون حساب میتونن پولهای جدیدی که واریز میکنن بعدن تو برداشت و هزینه کردن از اون پولهایی نیت کنن برداشت میکنیم که خمسش هنوز در واقع نگرفته، بیان از اینا هزینه کنیم تا اون پولی که در واقع خمسش پرداخت شده سر جاش بمونه و دیگه نیازی به پرداخت خمس نباشه. در هر صورت اگر مازادی بر اون پولی که خمس داده بودند موجود باشه اون مازاد باید خمسش داده بشه.
این که فرمودی نیت کنه، یعنی باید برای هر دفعه برداشت باید نیت کنه، یه بار بگه که آقا هر وقت من از این حساب میخوام پول بردارم از اون پولایی باشه که خمسشو قبلا دادم؟
اگه یک بار نیت کلی هم بکنه کافیه،
کفایت میکنه. چون بعضیا اینجوری واسه شون جا افتاده که فکر میکنن حالا من 3 میلیون پول داشتم تو حساب خمسشو دادم، از این به بعد هر چقدر کم بشه و حالا تا به اون سقف 3 تومن تا نرسیده دیگه لازم نیست خمس بدم.
نه، اون البته طبق فتوای بعضی از مراجع اینطور هست، ولی حالا اینطوری که ما عرض کردیم دیگه این طبق فتوای همه مراجع میشه.
این چیز کلی و بل. خیلی ممنون، متشکر. آقا حسین 2-3 بار این سوال پرسیدن و حالا چند بارم مختصر پاسخ دادید شما. گفتن در مورد چگونگی ادای حق الناس مالی و غیر مالی به طور کامل توضیح بفرمایید. فکر می‌کنم خودش نزدیکای 2-3 برنامه وقت می‌بره، ولی خب اگر میشه حالا مختصر و مفید توضیح بدید.
یک سوال بسیار کلی است، ولی حالا من خلاصه ای عرض می‌کنم ان شاء الله. اگر در خصوص موردی سوال ویژه‌ای داشتن همون رو ان شاء الله سوال بفرمایید تا بعد خدمتشون توضیح بدیم.
ان شاء الله.
ببینید یه موقع حق الناس در امور مالیه. در امور مالی اگه آدم طرف رو می‌شناسه و مقدارش هم مشخص هست، باید همون مقدار رو به اون شخصی که میشناسه به دست او برسونی به هر طریقی. حالا من میگه الان مروم نمیشه برم بگم مثلا فرضی حق تو رو خوردم، لازم نیست بهش بگه، میتونه به هر طریقی این مال رو به دست او برسونه ولو با واسطه. این اگر شخص مشخص باشه که میدونه به کی بدهکار است، حتما باید به دست همون این مال رو چکا کنه برسونه. این مال مورد اول. مورد دوم اینه که در واقع شخصش مشخص هست، مقدارش مشخص نیست. اگه مقدارش مشخص نیست، باید طرف رو وقتی پول رو بهش میده یه حلالیت هم دنبالش ازش بطلبه، بگه حالا یه کمی زیادی بود انشاءالله چی؟ حلال کنید با یه مبلغی چی؟ مصالحه کنن، بگه حالا مقدارم مشکوکه، مثلا ما این مقدار اضافه تر به شما بدیم، شما دیگه چه کار کن؟ حلال کن. مورد سوم این است که این شخصی که در واقع طرف میگه من میدونم دین مردم بهم بدهکاره، ولی طرفش رو نمیشناسم، نمیدونم کیه. خب اگه نمیدونه کیه، اگه مقدارش معلوم است، حالا یا اصلا نمیدونه کیه یا میدونه کیه منتها دسترسی به اون نیست. کسی بوده مثلا قبلا تو این کشور بوده ولی اصلا این کشور رفته، دسترسی هم هیچ در واقع ایشون دسترسی نداره. اونجایی که طرف رو نمیشناسه یا دسترسی به اون نیست، این پول را در واقع مبلغ را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبش چکار کنه؟ به فقیر پرداخت کنه. البته احتیاطاً با اجازه مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید. اگه این را هم پرداخت کنه دیگه اون دینش ادا میشه، دین مالی. اما میریم سراغ دینهای غیر مالی. دین غیر مالی اینه یه وقتی کسی یه کاری کرده آبروی یه نفر ریخته، غیبت کسی رو کرده و امثال این چیزها، زخم زبان به کسی زده، اینها باید جبرانش بشه. اگه در جمعی آبروشو برده باید در همون جمع بره چکار کنه؟ آبرو رو در واقع برگردونه به هر طریقی که میتونه، تعریف او رو بکنه، بگه بله ما مثلا چقدر آدم خوبی هم رازم هم نیست، حالا اس بی آی که من وقت مثلا چی گفتم یا امثال این حرفا، اونقدر تعریف بکنه که مثلا جبرانش بشه. و اگر زخم زبان زده بره سراغش بگه ما را حلال کن ببخش مثلا، و به قول معروف یه طوری معروف میگن از دلش در بیاره. بالاخره اگر کار غیر مالی انجام داده، در واقع حقی را در واقع پایمال کرده از اون که مالی نبوده، این باید به طریقی که جبران اون کار بشود انجام بده و احتیاطاً برای این شخص هم طلب مغفرت و آمرزش کنه، از خدا بخواد خدا گناهان او را بیامرزه. گاهی براش انشاءالله مشهدی مشرف میشه، زیارتنامهی به نیابتش بخونه، گاهی قرآن به نیابتش بخونه انشاءالله تا جبرانش بشه
انشاءالله. خیلی ممنون. در صورتی که مختصر بود ولی خب دیگه کامل توضیح داده شد، دیگه کلیات بیان شد. سوال پرسیدم گفتن که توی شرایطی بودم که حالم خوب نبود و گناهی مرتکب شده بودم و اون لحظه گفتم که اگر این گناهو من دوباره تکرار کردم 3 روز پشت سر هم روزه بگیرم. با توجه به این که حالا اغفال شدم و اون گناه دوباره تکرار کردم و نتونستم دوباره این نذرمو ادا کنم و با توجه به این که حالا حالم هم خوب نبود، حکم من چیه اینجا؟
ببین اگر این حالم خوب نبود یعنی که واقعا میتونسته قصد کنه و در واقع میفهمیده داره چی میگه، متوجه بوده که خب بالاخره این نذر شده و الانم باید اون 3 روز روزه رو بگیره، و اگر اون 3 روز رو نگیره اون وقت باید کفاره نذر رو پرداخت کنه. اما اگر نه، تو اینکه میگه حالم خوب نبود، تو شرایطی بوده که به قول من مثلا میگه من متوجه نبودم دارم چی میگم، همینطور یه چیزی گفتم تو دلم در واقع نبود، تو فکر من واقعا این نبود، اگه واقعا بین خودش و خدا یه جوری گفته که میگه من قصد و نیت واقعی نداشتم، خب اونجا وظیفه ای نداره. در هر صورت اگر حالا این گناه رو مرتکب شده، بالاخره یه نیروی بازدارنده باید بر خودش قرار بده، و اصل نیروی بازدارنده اینه که همیشه از صحنه گناه خودش رو دور کنه، هیچ موقع سعی کنه که تو صحنه این گناه و تو موقعیت این گناه واقع نشه. این راه اولیشه. ولی حالا یه ادب کردنی هم، اینکه بله من 3 روز روزه میگیرم، حالا اون وقت حالا بی خودم گفته باشه به قول معروف، حالا روح حساب نگفته باشه، این کارو انجام بده که انشاءالله ادب بشه و دیگه چی سراغ این گناه و معصیت انشاءالله نره. البته اگر یه وقت توانایی روزه گرفتن و اینها نداره اون بحثش جداست که دیگه، یعنی اگه توانایی داره باید روزه رو بگیره.
خیلی ممنون. در مورد این بحث نذر، خب گاهی وقتا آدم ازش سوال میپرسن و میگیم که آقا چطوری نذر کردین؟ ظاهرا اینه که شاید بالای 90% صیغه نذر، حالا چه به عربی و چه به فارسی، خونده نمیشه. حکم اینها هم همون حکم نذر واقعی رو داره یا نه؟
از شاید که ببینید یه موقعیه که صیغه نذر رو بلد نیست ولی با خدا حرف میزنه، یعنی میگه خدایا اگه اینطوری شد من فلان کار رو انجام میدم. حالا این اصطلاحا خودش بگه نذر، نذر نباشه، عهده، عهد و پیمان با خداست، عهد و پیمان با خدا هم انجام دادنش واجبه مثل نذره، تو این جهت تفاوتی نمیکنه. یه موقعی گاهی وقت هم اصلا به زبون نیورده، تو ذهنش فقط مرور کرده، اون چیزی که تو ذهن مرور کرده اون اصلا وجوبی نمیاره، نه نذر حساب میشه نه عهد، چون نذر و عهد باید چی تلفظ زبانی داشته باشه. اما گاهی با زبون میگه، میگه من نذر کردم که فلان کار رو انجام بدم. اگه با زبون گفت نذر کردم، آقایون اکثرا فرمان همین بگه نذر کردن فایده نداره، باید یا عربی بگه لله علیه یا فارسی بگه بر عهده من است برای خدا. اگه این جمله رو نگفت اکثرا آقایون فرمان این عمل کردن به این نذر واجب نیست. المنتها آیت الله عظمای مکارم شیرازی فرمان همین که میگه من نذر میکنم، این جایگزین همون تلفظ لله علیه هست و واجب است مقلدین ایشون طبقش انجام بدن.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن سلام، خسته نباشید. در مورد این ارزهای دیجیتال سوال دارن، این که میخوام وارد بازار بیت کوین بشم، آیا این حلاله یا حرامه؟
مثلا ببینید این ارزهای دیجیتال بیت کوین، اینها اصلش در واقع ارزی نیست که در واقع داره جابجا میشه، یک اعتباره،
حقیقی و واقعی،
حقیقی و واقعی الان نیست. چیزی که حقیقی و واقعی نباشه معاملش صحیح نیست. یعنی مثلا اینکه آدم بگه من همینطور 10 تا سکه، بعضی از این سیستم‌های چیزام هست تو الان، میگه 10 تا سکه الان من امروز سکه معامله میکنم، مثلا میگن تا فردا تو امتیازت شد 10 سکه. اینا خب 10 سکه کجا بود که امتیازت شد 10 سکه؟ اینا قطعاً اکل مال به باطل است و حرام است. معامله باید واقعیت خارجی داشته باشه. خود دلاره، نمیدونم خود یورو هست، امثال اینا، باید خود اون در واقع ارز موجود باشه اونو معامله کنن، یا توی حسابی واقعا باشه، از این حساب به حساب دیگر منتقل بشه، انتقال واقعی. اگه این باشه اشکال نداره. اما اینکه همطور فرضی نمیدونم این مقدار فرض بگیرید که حالا ارز من اعتباری فقط در واقع مدام جابجا کردم، این شرع از نظر شرعی اشکال داره و از آقایون مراجع هم استفتا شده، تقریبا همه آقایون مراجع فرمودن جایز نیست. فقط یه نکته داره، بله اگه یه زمانی این ارز در واقع حالا دیجیتال اینجا قانونی شد از نظر کشوری، اون موقع اینش میشه شبیه این کارتای اعتباری که الان میگه مثلا این مقدار این کارت ارزش داره، میگه این کارت رو میزنه مثلا چه مقدار الان مثلا موجودی داره، میگه این مقدار، این شبیه اون میشه. اگه اون موقع اینجوری اتفاق افتاد، از اون موقع در واقع حالا حضرت آیت الله عظمای امام خامنه‌ای فرمودن درسته صحیحه اون موقع، ولی هنوز این اتفاقی نیفتاده. اینم که حالا یه سازمانی یه جایی مثلا بیاد بگه ما مجوز داریم، فایده چی نداره، باید قانون کل کشور باشه و از مجاری قانونی رد شده باشه و در واقع تو مجلس و شورای نگهبان و نمیدونم بانک مرکزی و همه اعتبار بهش داده باشن. این که حالا بعضی ها میگن خب نمیدونم فلانجا مجوز داده، به همین مجوز فلانجا کافی نیست. پس فعلا در شرایط فعلی الان این تبادل این ارزهای اعتباری کلن اکل مال به باطل است و حرام است.
پس در واقع هر چیزی اگر طبق تصویب شورای نگهبان باشه و فقهای شورای نگهبان به عنوان افرادی که بالاخره این مسائل رو بررسی میکنن و تطبیق میدن با فقه و شرع، اگر مورد تایید اونها باشه دیگه اشکالی نداره.
بله مورد تایید باشه، منتها اون اجرا هم باشه که شورای نگهبان تایید کرده گاهی اوقات هم هست
دور نزنن.
بله شورای نگهبان یه چیزی تایید میکنه، اونها یه کار دیگه انجام میدن، این هم اشتباه نشه. منظور ما این بود که الان باید یا عرض واقعی باشه، در واقع معامله بشه تا معامله صحیح باشه. از چیز اعتباری فایده نداره، این اعتبار موقعی فایده داره که کلیه مراحل قانونی کشوریش چی طی شده باشد.
خب حالا اون سوال مال بیننده دیگه بود، این قسمتی که میپرسم مال بیننده دیگه است. گفتن حالا اگر حرام هست این ارز دیجیتال و معاملش حرامه، گفتم من یه جای سرمایه‌گذاری کردم، به جای اینکه به من پول بدن بیت کوین دادن، حالا باید چیکار کنم؟ و این یه قسمت. قسمت دومش اینه که اگر هدیه هم به ما بدن چطوریه این؟
الان شاید که این سرمایه‌گذاری که اونا کردن، اگه اینا بیت کوین به اینشون میدن، ایشون طلبکار اون ارز واقعیه، میتونه به ادعا کنه بگه من قبول ندارم، من ارز واقعی میخوام. این یک. نسبت به هدیه هم اگه بدن هدیه را از اون بیت کوین میدن نباید قبول کنه، چون این چیز مال حرومه دیگه، مال حروم، چه هدیهش بشه غیر هدیه، حرام حرامه.
از این جهت که معامله نمیشه، فقط دارن بهش هدیه میدن.
پس هدیه هم فرق نمیکنه، یعنی اصلا مالیت نداره، چون باید شیء خارجی باشه تا مالیت داشته باشه دیگه، عرض باشه در واقع خود اون عرض واقعی. عرض کردیم این هنوم اتفاق نیفتاده که ما بگیم خود این اعتباری هم در واقع مالیت پیدا کرده. بله اگر در یه زمانی در کشور مالیت پیدا کرد، اون موقع هدیهش اشکال داره، ولی در واقع این نیستیه، یه چیز اعتباری که بهش بدن، این اعتبار خلاصه حرام است.
خیلی ممنون. گفتند سلام، من و خانومم مقلد رهبری هستیم، خانومم شرط کرده و شرط اصلی ازدواجمون این بوده که همسر یعنی شوهر حق نداره ارتباط عاطفی و ازدواج با شخص دیگه ای داشته باشه. حالا سوال اینه که اگر من ازدواج موقت کنم، ازدواج اصلی و دائمی ما باطل میشه یا نه؟
نه، هیچ موقع ازدواج با تخلف شرط باطل نمیشه کلن، حالا هر شرطی،
شرط ضمن عقد.
بله، ازدواج یه چیزیه که به قول معروف مستحکمه، وقتی اومد دیگه بدون طلاق جدا شدنش معنا نداره، لذا نه، اگر تخلفش کردنه جایز نیست شرعن مخالفت با شرط، چون شرط کردی باید پاش وایسی، واجب است عمل به شرط. اما اگر کسی عمل به شرط نکرد و این معصیت رو انجام داد، این ازدواجشون هیچ مشکلی پیدا نمیکنه و سر جاش مستحکم هست،
اشکالی نداره. خیلی ممنون. گفتن که در رکوع باید دستا رو تا چه مقدار روی زانو بذاریم و تا کجا باید روی زانو گذاشته بشه؟
اصل رکوع اینه که دستها به سر زانوها برسد، و حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای میفرمان که این دست سر زانو هم گذاشته بشه. حالا گذاشته بشه لازم نیست کف دست یا نمیدونم چه، هر کجای دست رو سر زانو گذاشته کافیه، هیچ مشکلی نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی این گفتن که آیا قبول هدیه از افراد غیر مسلمان یا غیر شیعه یا افرادی که مسلمان هستن اما نسبت به حلال بودن و یا اینکه بالاخره در نسبت به درآمدشون حساس باشن، زیاد حساسیت به خرج نمیدن، آیا جایزه از این افراد ما هدیه قبول کنیم؟
هدیه قبول کنیم که هیچ اشکال نداره، از کفار اشکال نداره، از اهل تسنن اشکال نداره، اونا بالاخره بر خودشون انسانن و محترمن، برای خودشون هدیهشون هم پذیرفته است. افراد حالا لاابالی که میگن حرام و حلالشون مشخص نیست، اینم تا وقتی شما مشخص نباشه که اون پولی که دست شما میدن حرومه، مانعی نداره. شما میگه انشاءالله این مال حلال دست ما میدن، هدیه رو بپذیرید و خوش حلالتون شه، عیدم هست، عنوان عیدیتون باشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. یک سوال دیگه که تو بحث نماز، حالا چه نماز جماعت و چه نماز فرادا، بعضی از جوان‌ها یا کلاً مردم عادی و مؤمن اینجوری این کار انجام میدن که تو رکعت اول یا رکعت سوم در نمازهای چهار رکعتی بلافاصله بعد از سجده دوم بلند میشن، دیگه اون استراحت و اون اینکه رو هم پاشون رو هم بزنن و بشینن این کارو انجام نمیدن، این اشکال داره یا نه؟
بله، در رکعت در واقع الان دوم که الان تشهد میخونه که
آره، اول و سوم،
در رکعت اول و سوم اینجا بعضی از آقایون احتیاط واجب میفرمایند که اینجا باید آدم بنشینه بعد از نشستن پاشه، ولی لذا بعضی از آقایون اجازه میدهند ولی اینکه آدم نشینه مستقیم پاشه وایسه، لذا بر اساس اینکه این احتیاط آدم رجوع کنه به اون مراجع دیگه، میشه به طور کلی گفت اگر کسی ننشست بعد از سجده امام نمازش صحیحه، مشکلی نداره،
اشکالی نداره. بله. خیلی ممنون. و سوال بعدی در مورد بحث خود نماز، گفته بودن که شما باید ذکرهایی که تو نماز میگید حتما در حالت سکون و آرامش باشه، بعض از ذکرها مستحبه، مثل سمع الله و لمن حمده یا به حمد الله، اینها هم باید در حالت حالا سکون و آرامش بدن باشه یا در حالت اون رفت آمد بدن میشه؟
بله، ذکرهای مستحبی نماز هم باید در حال آرامش بدن گفته بشه، یعنی وقت از رکوع سر برداشتیم دقیقاً بیستیم سمع الله و لمن حمده الله اکبر، بعد بریم به سجده، یا بین دو سجده این الله اکبر رو تو راه نگیم، نشستیم الله اکبر، باز مجددن الله اکبر، بعد بریم به سجده. متاسفانه این کم رعایت میشه، یه الله اکبر تو راه پاشدن میگن، یه الله اکبر رو تو راه رفتن به سجده. اینها باید مراعات انشاءالله بشه، تو حال آرامش بدن بشه. تنها ذکری که نیاز نیست تو حال آرامش بدن بشه اینه که به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این جمله اصلا جایگاهش تو حال حرکته، یعنی از موقعی که میخواد پاشه وایسه این در واقع این ذکر رو بگه، اون اشکال نداره، ولی بقیه ذکرها تو حال آرامش بدن باید گفته بشه. وقت اگه سهواً حواسش نبود تو راه در واقع تو حال حرکت و اینا، گفت اشکالی بر نماز ایجاد نمیشه.
تو همین مورد سوال دیگه این که میگن بحث اینه که شما اگر ذکر رو به عنوان ذکر مطلق بگید نه ذکر ورود در نماز، این هم بازم باید در حالت آرامش و سکون باشه.
ذکر مطلق باشه اشکال نداره. ذکر مطلق یعنی چی؟ یه وقتی میگه الله اکبری که به من گفتن بعد از اینکه سر سجده برداشتی بگو این الله اکبر، این باید تو راه حال آرامش باشه. دو مرتبه الله اکبری که برای رفتن به سجده میخوای بگی تو حال آرامش باشه. یا یکی میگه نه، من این الله اکبر نمیگم به خاطر اینکه حال آرامش بدنم بیا حفظ نمیشه، من همینطور یه ذکر الله اکبر میگم و ذکر خدام در هر کجای نماز اشکال نداره. اگه نیت کند که من اون الله اکبر دستور اینجا رو نمیخوام بگم، اون مستحب ویژه رو نمیخوام بگم، همینطوره الله اکبر ذکر خدا میگم، اون در حال حرکتم باشه اشکالی نداره.
حتی اون سمع الله لمن حمده
باشه، سمع الله لمن حمده هم خب یه نوع ذکر و دعاست، او هم اگه به نیت مطلق گفته بشه نه به نیت خصوص اون چه که بعد از رکوع گفتن بگو، اون هم اشکال نداره.
خیلی ممنون. اگر امام جماعتی که حالا مقید به این اذکاری که حالت سکون باشه نباشه، حالا ما نمیدونیم به نیت ذکر مطلق میگه یا ذکر ورود میگه، پشت سرش این امام جماعتی اگر
نماز اشکال نداره، ما میتونیم نمازمون رو پشت سرشون بخونیم، چون انشاءالله متوجه مسئله هست و نیت ذکر مطلق کرده. یا برفرض بعض موارد هم ممکن سهوی باشه، سهوی هم که عرض کردیم اشکالی نداره.
خیلی ممنون. بحث حالا نماز هنوز تمام نشده، سوال بپرسیم، سوالاتی در مورد نماز هست، من سعی میکنم که موضوع بندی بشه تا اونجایی که امکانش هست. گفته بودن که چه مقدار و چه میزان ما اگر کلام ویجا تو نماز بگیم سجده سهو واجب میشه؟
ببینید کلام ویجا به شکلی که صورت نماز یه به هم نخوره، یه وقت هم یه جمله میگه، یک کلمه میگه، در یه جمله با یک کلمه با اینا که صورت نماز یه به هم نخورده، این نمازش سهوان بوده، نمازش صحیحه، بعد از نماز دو سجده سهو انجام میده. اما این که دیگه حالا مفصل حرف بزنه که صورت نماز به هم بخوره، خب که نماز باطله دیگه کلا.
این اگر مثلا از کار نماز جا به جا هم بگه این،
نه جا به جا گفتن از کار نماز که
مثلا عذرخواهی میکنم وسط کلامتون، مثلا تو رکعت سوم تو نماز چهار رکعتی به جای اینکه بلند شه بگه الحمدلله،
بله اونا اشکال میکنه، از کار اشکال نداره، اونا که اصلا کلام آدمی باید باشه، یعنی کلام غیر نمازی. فرضی مثلا تو رکعت سوم به جای این خواست پاشه نشست گفت الحمدلله اشهد الله اشهد الله اله، بعد یادش اومد که چی؟ من که نباید اشهد تشهد میخوندم، پاشد. اینا نمیخواد، اینا مشکل نداره. اون چیزایی که خاره، مثلا یک کسی اومد در واقع گفت که کلید کجاست، این حواسش هم گفت اونجا، بله؟ این هم که گفت اونجا حواسش نبود، یا مثلا بچه داشت میافتاد مثلا یه دفعه گفت وای وای، مثلا یه همچه حالتی چیزی، خب اینا بله، این سهمت ایناست که سجده سهو داره، ولی از کار نماز اشتباهی مثلا جا به جا بگه اون اصلا به عنوان کلام بی جا حساب نمیشه.
خیلی ممنون، متشکر از شما، همچنین از شما بینندگان عزیز که تا اینجا با ما همراه بودید. یه میان برنامه ببینیم، برگردیم با شما همراه خواهیم بود.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت
یا در جلال و الاکرام حب احبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
اي صاحب جلالت و اكرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار بده.
یا در جلال و
مجددا سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. یه سلام ویژه خدمت اون دسته از عزیزانی که بازپخش برنامه رو میبینن. فکر میکنم حدود ساعت 12:35 امشب یا ساعت 12:30 ظهر فردا هم بازپخش برنامه است. اگر مایل بودید میتونید قسمت‌های مهم برنامه رو توی اینستاگرام حتما ببینید و دانلود کنید یا از طریق آرشیو سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر اونجا سوالات رو ببینید و جوابها رو هم دریافت کنید. حالا سوال پرسیدن، گفتن که پشت سر مسئولین کشور، چه مسئولین فعلی و چه مسئولین قبلی، اگر صحبت کنیم این گناه محسوب میشه یا نه؟
این یک بار عرض شد
تو مورد امر معروف نهی از منکر.
بله، کلن ببینید پشت سر کسی صحبت کردن جایز نیست. این یه قاعده کلی. آبروی افراد رو ریختن جایز نیست، ولی گاهی برای روشنگری نیاز هست بعضی از مطالب در واقع به دیگران گفته شود تا اینکه به قول روشنگری بشه. برای روشنگری موارد اون که روشنگری نیاز هست، مطالب اثبات شده ای که تهمت نباشه، مطمئن باشیم که تهمت نیست، اونها گفتنش اشکالی نداره. پس به طور طبیعی نباید پشت سر کسی ما صحبت کنیم، اما اون مواردی که روشنگری است اونها اشکالی نداره برای روشنگری در واقع گفتنش، به شرطی که اثبات شده باشد، صرف اتهام نباشه که امروز بگید بعد 4 روز دیگه بفهمید که اصلا دروغ بوده، اصلا همچه واقعیتی نبوده. البته یه استثناء دیگر هم عرض شد قبلا و اونی که یک کسی که علنی خودش تو تریبون اومده تلویزیون، نمیدونم تو سخنرانی عمومی یه حرفی زده، ما بگیم آبیمی چه حرف ناجوری زد این
و الان داره خلافش عمل میکنه،
الان داره خلافش عمل میکنه یا نه اصلا حرف اشتباه زده، دروغ گفته، نمیدونم سانی حرفا، اون هم که چون فسق علنی است گفتنش اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. بیننده عزیز خانم رحیمی پشت خط هستن. سلام علیکم، وقتتون بخیر، بفرمایید.
با سلام خدمت مجری و کارشناس محترم برنامه.
سلام علیکم.
من یه سوال خمسی دارم و یه سوالم در مورد رد مظالم هست.
بفرمایید.
حقیقتش قبلا هم تماس گرفتم با اتون، سوال خمسی داریم و مقلد آیت الله سیستانی هم هستیم.
بله.
این سوالیان که بالاخره مواردی بوده، با توجه به نظر نماینده مرجع خمس رو سالانه پرداخت کردیم، ولی مثلا بعضی موارد بوده، موردهایی بوده فرمودن که نیازی نیست ما خمس رو پرداخت کنیم، ولی با توجه به برنامه‌هایی که الان ما تلویزیون برنامه‌های شما و دیگر برنامه‌ها در مورد این مسائل می‌بینیم، احساس می‌کنیم خودمون که کم پرداخت کردیم ولی نمی‌دونیم چقدره. حالا به نظر شما آیا نیازی هست که ما به این شک اصلا اعتنا بکنیم؟ یعنی مثلا فرض کن من و شوهرم الان تصمیم گرفتیم که چون نمیدونیم مبلغ چقدره، بدون دستگردون کردن فرض کنید هر سری یه مبلغی رو خودمون به عنوان خمس پرداخت بکنیم، آیا تأثیری داره؟ نیازی اصلا به این کار هست یا خیر؟
بله،
این یه مورد. مورد دیگه در مورد رد مظالم هست. شما الان فرمودید که فرض کن حالا چه مالی یا چه غیر مالی اگر دینی گردنمون باشه فردیه، ما رد مظالم بدیم تا این دین رو از گردن خودمون برداریم. حالا فرض کنید من در محیط کاریم، حالا دولتی هست دیگه، با فرد طرف نیستم، کار رو انجام بدم، مسئولیتی داشتم، مثلا کار رو انجام دادم که نباید انجام میدادم، از هزینه مثلا محیط کارم کاری انجام شده، البته نه برای خودم، برای دیگران، یا فرض کن برگه امتحانی چیز تکثیر شده، پیش خودم یه دو برگه سوال مونده باشه، اینا آیا به نظر شما الان اینجا چیزی که گردن منه، من چی کار میتونم بکنم برای برطرف کردنش؟ میگه این که رد مزان فردی نیست که من بخوام بدم چیزی رو، مبلغی رو، باید چی کار بکنم؟ ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم. منتظر باشین ان شاء الله پاسخ رو دریافت کنیم. حاجا سوال اولشون در مورد بحث خمسه، بالاخره ایشون الان شک کردن، قبلا خمس پرداخت کردن و الان شک کردن که آیا اون کاری که انجام دادن، با توجه به اینکه نماینده و مرجع خودشون گفته که نه این مقدار مثلا لازم نیست شما پرداخت کنید، الان به شک افتادن با توجه به فرمایش حضرت عالی، حکم این شکشون چیه؟ بهش اعتنا کنن یا نه؟
مواردی که چون خمس رو پرداخت کردن، محاسبه کردن، مواردی که شک میکنن یه اعتنا نکنن، بگن ان شاء الله ما دیگه بدهکار خمس نیستیم. و من معمولا اینها منشأ وسوسه و اینها داره دیگه، وقتی حساب و کتابشون کردن و نماینده مرجع تحلیلش هم گفته شما دیگه بدهکار نیستید، این شک و شبهه ها رو کنار بگذارن، اعتنا نکنن. البته حالا اگه مبلغ مختصری هم بخوام به دفتر برسونم به عنوان احتیاط، ضرر نداره، ولی نیازی نیست، واجب نیست، به شکشون اعتنا نکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال دوم در مورد رد مظالم بود که گفتن ما طرف حساب مشخص نیست، کار دولتی انجام میدادیم، یه سری کارهای انجام میدادیم که حالا مشخص نبود کی هست طرف حساب ما، حالا چیزی گردنشون هست یا نه؟
اگر واقعا کم و زیادی، کم و کسری در اونجا محل کارشون انجام دادن، اون مقداری که احساس میکنن بدهکارن رو باید به همون در واقع مؤسسه، به همون مرکز، مدرسه، هر کجا بوده، به همونجا باید برگردونن. و خب نتیجتا اگه مثلا فرض بگه کسی در یه مدرسه کار میکرده، حالا به آموزش پرورش همون منطقه این مبلغ رو برگردونه، در مؤسسات دیگر، در سازمانهای دیگه، تو ادارات، به همون اداره مبلغ رو اگه کم و زیادی چیزی کرده چی برگردونه، انشاءالله جبرانش میشه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که پدرم خمس نمیده چیکار کنم؟ با توجه به اینکه چندین بارم بهشون تذکر دادم ولی خب راضی نشدن که خمس بدن، تکلیف من چیه؟
این دیگه به عهده خودشون هست و عرض کردیم استفاده شما هم، یعنی فرزندان یا همسرشون، از این اموال هم اشکال نداره، خمس میفته به در واقع ذمه‌شون و در واقع این برای این افرادی که از این مال استفاده میکنن مشکل شرعی پیدا نمی شود و اون وظیفه‌شو انجام نمیده، خودش میدونه رو اعمال خودش.
پس حکم کسی هم که بالاخره مهمونی میره جایی و مطمئنه که میزبان خمس نمیده، همینه دیگه، اعتنا
بله.
نکنه.
آیین فعلی عده زیادشون اینجور نظرشون هست. من تو اگه بالخصوص بدونه این مالی که جلوی من گذاشتن، این از اون چیزیه که خمس داده نشده، اونا حالا احتیاط کنن به خاطر روایت فتوای بعضی از مراجع، ولی اونایی که مشخص نیست معمولا خب میگه انشاءالله این مالی که دست ما اومده از اون مبلغیست که چی؟ همسر خمس بهش تعلق نگرفته. اگر خصوص اون چیزی هم بشه که خمس بهش تعلق گرفته، مثل آیت الله عظمای امام خامنه این فرمان، خمس برمیگرده به ذمه، دیگه برای اینها اشکالی نداره.
نداره. تو این مورد که فرمودید، حالا بعضی ها میخوان حساسیت به خرج بدن، بگن که خب ما میریم خونه فلانی و مطمئنیم که خمس نمیده و این مالی هم که برای ما آوردن مالیه که غیر مخمس هستش، ولی از اونجایی که صله رحم هست و میخواییم بالاخره این الغه ها به هم پیوسته باشه، بگیم ما میریم هر چقدر مصرف کردیم بعدا خودمون یک پنجمش رو پرداخت میکنیم، این درسته؟
بله، این اشکال نداره، کار بسیار خوبیه. یعنی حالا میگه من مخصوصا کسانی که فرضی خانمشون حامله است، میخواد این رو بچه تأثیر ناجور نداشته باشه، یا بچه شیر میده میخواد مالشون کاملا حلال بشه، که خیلی در واقع حساسیت به جایی هم هست. حالا اینو بیاد بگه آقا من نیت میکنم که وقتی خوردیم بعدن مبلغش مثلا در نظر میگیریم، ما امشب رفتیم مثلا اینجا به مقدار 100,000 تومان مثلا از اموال اینها مثلا استفاده کردیم، بعدن میریم 20,000 تومان به دفتر مرجع تقلید به عنوان خمس پرداخت میکنیم. این احتیاط کار خوبیه،
اشکالی نداره. خیلی ممنون، متشکرم. خانم حسینی از افغانستان سوال پرسیدم، گفته من تا حالا خمس ندادم اصلا و سال خمسی هم نداشتم، ولی خب الان با توجه به این برنامه میخوام خمس بدم، راهنمایی کنید که با توجه به وسایل نو و کهنه ای که دارم با چطور خمس رو حساب کنم.
ببینید، کسی که تا به حال خمس نداده، اگه از کسانی است که درآمد اون چنانی هم نداشته، بعضی از خانم ها میگه من حالا یا خانه‌دار بوده یا اگه شغلش زیم داشت شغل مختصری بوده که از این بر درآمد پیدا کرده، از اون برم هزینه میشده میرفته، این همین که تقریبا اجمالا حساب کنه که ببینه حالا الان در زندگیش مازاد الان چی داره تو حساب بانکی، مثلا اگه پول الان موجودی داره، موجودی الان، یا بفرمایید اگر مثلا پارچه کنار گذاشته ای، امثال این حرفا، بعضیا مثلا قالی بافتن، قالی کنار گذاشته ای، مثلا چیز خریداری کرده بدون مصرف کنار گذاشته، اینها رو حساب کنن، خمسش چیکار کنن، پرداخت کنن. موارد دیگر هم اگر چون سر وضع زندگیشون به قول معروف اون شکل نبوده، دیگه ان شاء الله مشکل نداره، نسبت به سالهای قبل هم احتیاطا یه مبلغی چیکار کنن، اضافه تر در واقع پرداخت کنن و با نماینده مرجع تقلیدشون مصالحه کنن، با مصالحه مشکل حل میشه. اما کسانی که نه، سر وضعشون خوب بوده، در این حال هم اهل خمس اینا اصلا نبوده، این در واقع قاعدش اینه که همه اموالش رو حالا چون هیچ موقع خمس نداده فعلا یه محاسبه ای بکنه، منتها نه اینکه یعنی خمس همشو بده، محاسبه کند، بعد بره با نماینده مرجع تقلیدش صحبت بکنه، اون مقدارش که قطعیه خمسش ازش میگیرن، بقیهش که قطعی نیست را با یه درصدی مصالحه میکنن و انشاءالله مالش میشه حلال.
خیلی ممنون، متشکر. طبق فتوای حضرت آقا آیا هدیه خمس داره با توجه به اینکه سال برش گذشتم؟
بله، از آیت الله عظمای امام خامنه‌ای فرمون هدیه کلن خمس نداره، چند سالم که بمونه هر چی بمونه خمس نداره.
خب چه اینکه نیازمون باشه و چه نیازمون نباشه،
بله،
فرق نداره.
فرقی نمیکنه. بله.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن آیا در قنوت نماز فرستادن صلوات برای ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیهما بعد از اینکه صلوات بر حضرت رسول میفرستیم ایراد داره یا نه؟
به عنوان دعاست و هیچ اشکال نداره، مطابق این جمله اللهم مثلا صل علی فاطمه، اللهم صل علی امها خدیجه، با این جملات این شکلی که با اللهم شروع بشه اشکالی نداره و نمازم صحیحه.
بعد گفتن که اگر دامنه صلوات گسترده هستش آیا میشه تمام 12 امام و 14 معصوم رو ما با ذکر نام هم نام ببریم یا نه؟
بله، این کلمه فراموش نشه، کلمه اللهم اولش باشه مشکل نداره، اللهم صل علی محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، بره تا آخر، هیچ
اشکالی نداره،
اللهمش فراموش نشه.
بله. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن که بفرمایید طهارت با آب قلیل، حالا با بالاخره کسانی که تو روستا و اون آب روله کشی ندارن مثل آفتاب اینا، طهارت با آب قلیل چطور هست؟
سوال بسیار مناسبیه. انشاءالله گاهی آدم جایی میره، حالا اینا آب روله کشی شهر یا روله کشی مثلا متصل به منابع اصلی نیست که آب کر حساب بشه، یه تانکر آب گذاشتن کوچیک، این تانکر آب هم به اندازه کر نیست، آب معمولا تو اون تانکر جمع میشه، از اونجا استفاده میکنن، یا بعضی از شهرستان ها هست که اینها ولو آب لوله کشی دارن، معمولا چون آبشون زیاد نیست این آب رو داخل تانکر ذخیره میکنن بعد استفاده میکنن و معمولا آب لوله کشی شهرشون قطعه به طور کامل. خب اگر این آب حال از این تانکرها استفاده بشه، یا گاهی اوقات تو مسافرتی در واقع جایی هستن از یا روستایی از یه آفتاب آب استفاده میکنن، اینجا برای تطهیر، برای آب کشیدن در واقع حال بدن، اول ما بدن رو عرض کنیم، اگه این بدن اون جایی که نجس شده به وسیله ادرار نجس شده، دو بار آب بریزن پاک میشه. چند مرتبه؟
دو بار.
دو مرتبه آب بریزن پاک میشه. اگر اون جایی که نجس شده به غیر ادرار است، مثلا خون بوده، برای مثل خون و حالا یا نجاست مدفوع امثال این حرفا، اول عین نجاست برطرف بشه، اون خون بره نباشه، یا مثلا اون مدفوع اگه بوده چیه؟ مدفوع بچه وقت در دست کسی از اون باسه مادر هست، این حتما چی بشه؟ برطرف بشه. بعد که اون عین نجاست برطرف شد، یک بار آب بریزن پاکه، همین یک بار کافیه، یه بیشتر هم نیاز نیست، منتها عین نجاست برطرف شده باشه. پس تفاوت هست بین نجاست ادرار و نجاست های دیگر کلن. در نجاست ادرار دوبار آب میرزن پاک میشه، در یعنی یک بار آب میرزن یه لحظه قطع میشه، بار دوم آب میرزن پاک میشه.
تو بار اول باید این نجاست بود برطرف بشه.
بله دیگه. البته تو ادرار معمولا عینی نمیمونه غالبا. منتها اگه همون لحظه در واقع ادرار به بعد یه لحظه آب اضافه تر بریزن خود به خود چی میشه؟ ادرار رد شده. خب در مثل خون و اون مدفوع ایناست که باید دقت کرد که عین نجاستش در واقع برطرف بشه. پس در ادرار دو مرتبه، در غیر ادرار هر نوع نجاستی باشه وقتی عین نجاست رفت یک بار آب بریزن پاک میشه. این مال مثل بدن. برای لباس به همین شکله، یعنی همون یک بار و دوبارش. اگه نجاست ادراری هست به لباس اومده، این دو بار باید آب ریخته بشه. نجاست غیر ادراری یک بار. منتها لباس و امثال لباس مثلا فرش و حالا اینها همش چیزایی که در واقع آب داخلش نفوذ میکنه، اینها گفتن یه فشار هم لازم داره. یعنی چی؟ یعنی اگر نجاست ادراری یه بار آب ریختی، فشار بده این آب ازش خارج بشه، فشار متعارف، برای بار دوم آب بریز، دو مرتبه فشار بده آب چی؟ ازش خارج بشه، میشه پاک. در نجاست غیر ادراری عین نجاستش برطرف بشه، یک بار فقط آب بریزید فشار بدید پاک میشه، یه نیاز به بیشتر از یک بار هم نیست. البته در مثل فرش و اینها میخوانی وقت آب بکشن با آب آفتاب چیزی، خب این آبو میرزن درست، منتها یه جایی باید باشه که این آبو فشار میدن آب در رو داشته باشه، حالا مثلا یه تشتی چیزی بگذارن که با دستشون فشار بدن آب بیاد داخل اون تشت برای بار دوم. مثلا
اون آب نجسه دیگه.
بله اون آب قصدش که میاد نجسه، برای بار دوم آب بریزن فشار بدن تا اینکه چی بشه؟ پاک بشود. این هم ماله مثل لباس و فرشه. زمین هم همینطوره، زمین هم بخاره یه جای زمین آب نجسه، اگه نجاست ادراریه دوبار باید آب بریزیم منتها آبش رد بشه و این قصدش مثلا به یه جای فاضلابی داره رد بشه تو اون فاضلاب. و اگر نجاست غیر ادراری هست، همون یک بار آب بریزن بعد از اینکه نجاستش برطرف شد چی میشه؟ پاک میشه. این مال اینا. فقط میمونه ظرف. در مورد ظروف مثل حالا بشقابی هست، در واقع استکانی هست، لیوانی هست، بله، کاسه‌ای هست، امثال اینها. ظروف را گفتن که باید سه بار تطهیر بشه با آب قلیل، با آب کم، آبی که به اندازه کر نیست. سه بار آب بریزن خالی کنن، در واقع این پاک میشه. لازم نیست که این ظرف را حتما پر از آب کنن و خالی کنن. نه، یه مقدار آب بریزن توی کاسه بچرخونن خالیش کنن، دو مرتبه بار دوم بار سوم سه بار اینجور انجام بشه پاک میشه و خیلی راحت هست.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی در مورد بحث همین طهارت و نجاست، این که استفاده از دستشوی فرنگی با توجه به اینکه بعضیا خب نمیتونن، حالا یا سنی ازشون گذشته یا یه کسالتی دارن نمیتونن، استفاده از این دستشوی فرنگی ها چطوره اینجا؟
دستشوی فرنگی ها وقتی اون لبش پاک باشه در واقع، حالا یا اگر قبلا چیز هست یه لحظه آب میگیرن پاک میشه، وقتی این لبش پاک بشه هیچ اشکال نداره، مینشینن استفاده میکنن، بعد هم خب خودشونو مثل مواقع دیگه مثل دستشوی معمولی آب میکشن تطهیر میکنن، هیچ مشکلی هم نداره.
خیلی ممنون، متشکر. یه تماس تلفنی داریم، آقای هاشمی از مشهد مقدس. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
دو تا سوال داشتم آقا.
بفرمایید.
سوال اولم
فقط اگه میشه یکم حالا دوستان صدای داخل استودیو رو
درباره وضو بود که ساعت‌های 10 11 قبل از نماز ظهر است، ساعت 10 11
بله
وضو به قصد نماز ظهر است میگیم، آیا این درسته؟ یک سوال.
بله.
سوال دومم شک بین 3 و 4 آقا، بین 3 و 4 و ناگفته نباشه این تشهد اگر کسی فراموش کنه میتونه برگرده یا نه بعد از نماز که تمام بشه ادا کنه؟ همین دیشب تا سوال داشتیم خدمت شما.
خیلی ممنون، متشکر. یا علی، خدا نگهدارتون. خب سوال اول این که ما وضو میگیریم حالا یا ساعت 3 بعد از ظهر واسه نماز مغرب شه یا ساعت 10 صبح واسه نماز ظهر و عصر، اینجا به نیت نماز هم انجام میدیم، آیا اشکال داره؟
بله، ببینید اگر قبل از وقت نماز وضو میگیرن اینا نباید به نیت نماز وضو بگیرن. قبل از وقت نماز باید به نیت چی وضو گرفته شد؟ به نیت همینطور با طهارت بودن، با وضو بودن. اگه به نیت با وضو بودن بگیرن هیچ اشکال نداره، ظهر هم شد باش نماز میخونن، نیاز به این نیست که دو مرتبه وضو بگیرن، وضو دارن باش وضو میخونن. قبل از وقت نماز که بیان ساعت 10 صبح بگن من برای نماز ظهر وضو میگیرم، این اشکال داره. یا هنوز وقت مغرب نشده، یک ساعت مونده به مغرب، بگی من وضو میگیرم برای نماز مغرب، این صحیح نیست. لذا اونی که صحیح است اینه که نیت کن آقا من وضو میگیرم برای اینکه با وضو باشم، چون با وضو بودن همیشه ثواب داره. وقتی به نیت با وضو بودن یا به عبارت دیگر با طهارت بودن وضو میگیرن، این وضو خود به خود بماند تا هر موقعی، میشد باش نماز کن تا هر موقعی که باطل نشده.
یعنی اگر نیت کنم بگم که میخوام برای طهارت، از جمله نماز یا تلاوت قرآن یا هر کاری که نیاز به طهارت بشه، اشکالی نداره؟
بله، مثلا فرض کنید برای تلاوت قرآن هم نیت کنن، بعد حتی یه آیه قرآن بخونن، یه آیه قرآن تلاوت قرآن دیگه، اشکالی هم نداره. این برای تلاوت قرآن وضو گرفتن،
با این وضو میشه نمازم
با همین وضو میشه نمازم بخونن. بله،
خیلی ممنون، متشکرم. گفتن شک بین 3 و 4 بفرمایید.
بعد در شک بین 3 و 4 این هر کجای نماز باشه این راحت ترین شکه. آدم یه مقدار چند لحظه ای فکر میکنه، اگه یادش نیمد کدوم طرف را، احتمال قوی اگه داد همون احتمال میگیره نماز تمام میکنه، مشکل نداره. اما اگه نه متوجه نشه، بالاخره 3 یا 4 بنا رو تو ذهنش بنا میگذاره که ما نمازمون رکعت چهارمه، به عنوان رکعت چهارم نماز رو تمام میکنه، السلام علیکم نماز رو که گفت، ها میشه چی؟ یک رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونه، الله اکبر، سوره حمد تنها تا ولدالین، رکوع و سجده و برم تشهد و سلام. این نماز یه صحیحه.
این نماز احتیاط لازم نیست بخونن؟
همین یه نماز احتیاط عرض کردم دیگه. بعد از السلام علیکم نماز که به عنوان این رکعت چهارم تمام کرد، بعد ها میشه الله اکبر، یه رکعت احتیاط میخونه.
خیلی ممنون، متشکرم. و سوال سومشون هم این بود که از تشهد ما رد شدیم، آیا میتونیم برگردیم تشهد رو بخونیم یا نه؟
پس ببینید، اگر در رکعت دوم که باید تشهد میخوند، رکعت دوم تشهد رو فراموش کرد، یادش رفت، اگه تا ایستاده است یادش اومد، بله وظیفه‌ش اینه که بنشینه، باید بنشینه، ولی اینکه حالا تسبیحات اربعه هم خونده یا مثلا حمدی خونده، هرچه، اینجا اگه تا ایستاده است یادش اومد باید بنشینه تشهد رو بخونه بعد پاشه. اما اگه رفته به رکوع، به رکوع رسیده بعد یادش من تشهدی که باید میخوندم نخوندم، اینجا دیگه نماز صحیحه، ادامه بده. منتها بعد از السلام علیکم نماز یه تشهد بدهکاره، قضای این تشهد را میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد شروع میکنه قضای اون تشهد، یعنی چه؟ الحمدلله، بدون اینکه از قبل برگرده با کسی صحبت کنه، الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تشهد تا آخر میخونه، احتیاطاً بعدم دو سجده سهو انجام بده، دو سجده سهو بعد از تشهد انجام میده، به خاطر این جابجایی و نمازش صحیحه.
خیلی ممنون، متشکر. تو این سجده سهو که فرمودید، این کلمه الحمدلله با توجه به اینکه باید واجبات گفته بشه، این کلمه الحمدلله هم لازمه بگیم یا نه؟
تو این تشهد قضا شده منظورت میدونه، قضای تشهد؟
نه، توی سجده سهو که ما بعد از دو تا سجده سهو که میریم،
سجده سهو الحمدلله بگیم نگیم اشکال نداره، حتی قضای تشهد هم میخواد بخونه الحمدلله بگی یا نه، یه فرق نمیکنه دیگه، چون مستحبه، گفتی اشکال نداره، نگفتی هم اشکال نداره.
خیلی ممنون، متشکر. یه سوال در مورد اون طهارت پرسیدن. خب توی اسلام اینه که یکی از مطهرات آب هست و انسان باید با آب خودش رو تطهیر کنه. با توجه به اینکه حالا تو فرهنگ‌های مختلف با دستمال کاغذی یا امروزه واسه بچه‌ها با دستمال مرطوب اینها رو تطهیر میکنن، درسته این کار یا نه؟
همین شاید برای در واقع بچه‌ها که از این دستمال مرطوب این استفاده میشه بدونن این پاک کننده نیست، این فقط نجاست رو برطرف کرده، در حدی که به قول این نجاست سرایت نکنه به جای دیگه، نجاست برطرف شده. اگه بخوان پاک بشه حتما باید یه لحظه بعد از برطرف کردن نجاست چیکار کنن؟ پای بچه رو زیر آب حتما بگیرن، یا حتی اگه آب قینمس هست کنیم یک بار آب چی بریزن تا این پاک بشه، در مورد ادرار دو مرتبه آب بریزن تا پاک بشه. برای حالا اشخاص بزرگتر هم همینه، اگر این با دستمال این حرفا پاک کنن اینا کافی نیست. فقط یک استثناء داره، استثناء در مورد افرادی که میرن دستشویی برای ببخشید عذرخواهی میکنن برای مدفوع. اگه مدفوعشون به طور متعارف خارج شده، اطراف رو آلوده نکرده، اونجا از سه قطعه دستمال کاغذی اگه استفاده کنن، از سه قطعه از این دستمال ها، اینجا برای اون کافیه، برای فقط مخرج چی؟ مخرج در واقع مدفوع، فقط برای همون مورد. از سه قطعه جدا جدا از دستمال استفاده کنن، این کافی هست و دیگه نیاز به آب نیست. این یه استثناست فقط، ولی بقیه موارد همش باید با آب تطهیر بشه.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما. سوال بعد این که بعضی خب توی مساجد، حالا این ایام کروناییه که خب مهرها رو جمع کردن، ولی خب قدیم اینجوری بود یا تو خونه خودمون مثلا این مهرها هست که یکم سیاهه یا چرک گرفته، روی اینا سجده رفتن اشکال داره یا نه؟
تا موقعی که یه جرمی روی این مهر که از جنس خاک است نیامده اشکال نداره، چون معمولش اینه که این یه مقدار این چربی بدن، چربی پیشانی، این اثر میگذاره روی این مهر، یعنی رنگ همون خاک را عوض میکنه. این همون خاکه، رنگش یه مقدار به خاطر این برخورد با بدن عوض شده. معمولاً این سجده کردن اشکال نداره، مگر یه اونقدر سیاه بشه که اگر آدم بخواد یه تراش روش بده، میده یه لایه فقط سیاهی اومد، یه هیچ چیز دیگری مثلا خاک چیزی همراهش نیست، به اون حد برسه بله باید یه سجده نکنه. اما به طور متعارف این سیاهی های متعارفی که برای مهرها پیدا میشه، اینا نه مشکلی ایجاد نمیکنه، میشه سجده کرد. علامتش هم اینه که اگه همین مهر بگذاری مثلا روی بخاری یه مقداری بمونه، میری سفید شد. آره علمه که جرمی نداره، اگه جرم داشته باشه سفید نمیشه.
خیلی ممنون، متشکر. تو همین موردم هم سوال آخره چون وقتم به پایان رسیده، اگر حالا یه وقت ما کرمی میزنیم یا روغنی به صورتمون میزنیم، این هم جرم حساب میشه یا نه؟
اگه روغن و اینا کم باشه نه، جرم نیست. این مقدار کمی محکم به قول معروف پخشش کردن، مقدار کمش مانع نیست و جرم به حساب نمیاد. اما اگه واقعا در واقع حالا یه لایه‌ای روی پوستشون قرار دادن، اونها مانع هست، هم برای وضوع اشکال داره، هم برای سجده رفتن. برای سجده رفتن هم باید چیه؟ یه مقدار جای پیشانی رو پاکش کنن که سجدهشون اشکالی نداشته باشه.
خیلی ممنون آقا، خسته نباشید. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ دادید. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم. انشاءالله تعطیلات خوبی داشته باشید و در کنار خانواده زندگی آرامی داشته باشید. در پناه حضرت علی باشید یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.